رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 5 خرداد ماه سال 93 برابر با 26 ماه می 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم بهرنگ زندی، شادیار عمرانی و آزاد عزیزیان در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه گفتگو با شهروندان در ایران را میشنوید و به دنبال آن کارخانه مجله کارگری رادیو ندا را خواهید شنید که پایان بخش برنامه ماست. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در آغاز برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
الو، سلام آقا.
سلام و درود بر شما. من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم. با شهروندان در رابطه با این سیاست جدید نظام در مورد تشویق زاد و ولد و اینکه رهبر
14 معصوم.
بله، عملیات 5 فرزندی و 8 فرزندی و 12 فرزندی.
ببینم چی بگم، کجاش بگم، چی بگم.
رهبر نظام گفته که مسئله تکثیر نسل یک مسئله حیاتی هست و باید به طور جدی دنبال شود، یعنی دست کم 150 میلیون جمعیت میخواهد.
خدا شاهده یک دونش هیچ که نمیتونه نگه داره. یک دونش یعنی طبقه یک دو سه هم نه، اصلا یه دونه هم از اوتش برنیمازه. در عشق 14 معصوم 14 تا میخواد. قشنگ یارو لم میده اونجا، میگه 14 تا بچه تا بذارین، 14 تا بچه بذارین.
خب ولی مسئله اینجاست، سوال اینجاست که خب در واقع اینا با این سیاست چه چیزی رو دنبال میکنن؟
ببینین، من فکر میکنم علاقی نمون درمیدن جمعیت کم شده ایده شده، ببینین اصلا میخوان کسی نباشه، یه اده محدودی باشن و همخونی هم با هم ناشته باشن، بقیه مازاده. اینا به تعداد دور خوشون جمع کردن، هزینه هرچی هم داره میدم اونا. تو ایران الان شما زیر 500 هزار تومان به قرآن زیر پل هم جا نمیدن برات. زیر 500 هزار تومان تو زیر اصلا زیر چی بگم، زیر پل هم جا نمیدن. یه اتاق دو تا اتاق نمیدن، هیچ جا نمیدن، هیچ جای تهران نمیدن. شهرستان هم شاید مثلا نصف قیمتی باشه، اونم بعضی از شهرستان ها. خب یارو حالا دیگه کرایه 10-15 میلیون رو ولش کنم، اون جزئیا را که میگه یعنی لونه سگ میشه زندگی کرد، یعنی شب پناهگاه بشه فقط.
بله. خب یعنی اینها کارشناس ندارن که در حوزه آموزش، بهداشت، مسکن، کار، یعنی طبق آمارها.
آخه یکی دوتا پنهانی و نهانی نیست که، عمومیت یعنی چی؟ یعنی که نمی همه میدونن دیگه، اصلا یکی دوتا صد تا هزار تا نیست که، میلیونی نیست که. شما میدونید چقدر چراغای دیگه اصلا شب روشن نمی‌کنن که شاید کسی بیاد در بزنه، مهمانی بیاد چای دم کنه، باشه خدا شاید چراغا رو روشن نمی‌کنن که یه موقع نکنه یه پسر خاله پسرعموی رد بشه در بزنه. این مجبور بشه از اون پذیرای کنه شده با یه چای، نمیتونه. اینو واقعیت میگم خدا شاهد، فکر نکنم من خواهم بازار گرمی کنم یا دروغ بگم از خودم، نه علنی همه میدونم. حالا یه مشتم هستن که واقعا مثل من بیسوادن، چیزی درک نمیکنن، یه چیزا تو مغزشون جا داده، حتی اینجا زرد بکشیم اونور ما را شفاعت خواهند کرد. عنایت میفرمایید تو مغزش جا دادن و با اینم داره بزرگ میشه. حالا
سوال اینجاست آخر و عاقبت این قضیه چه خواهد شد؟ یعنی با این افزایش جمعیت دست کم 150 میلیون،
الان 35 سال مردم، فردا جوری میشه، پس فردا جوری میشه، هر روزم بدتر میشه، هر روز از روزم بدتر میشه، هیچ امیدی هم نیست. حالا دیگه نمیدونم اتفاق فوق‌العاده بیفته، نمیدونم سنگی به دری بخوره، دیگه نمیدونم والا.
خب ولی میگم به قول گفتنی در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است.
ببین عمر همه این زمان میبره نیستا دیگه، عمرید که 4 نسل 2 نسل 3 نسل 10 نسل پرانه چیزی میخواد بشه، تاریخ یه چیزه اینا رو نفرین کنه، این چه فایده داره؟ زندگی مردم چیه؟ یه نسل 2 نسل نابود میشه چی؟ آیا فردایی هم دوباره بهار یا اینا دوباره روش کنن جوان میان بیرون، یا اون که مردن زنده میشن دوباره میگن باشه سال دیگه بهار اومد و شکوفا میشیم و زندگی میکنیم دیگه، تموم شد. یعنی چی؟ جواب دهن نست نابود کن، 3 نست 5 نست 20 نست چه میدونم آخر یعنی چی؟ اصلا تاریخ هرچی میخواه بنویسه بنویسه، یعنی چی؟ این شد برای مردم زندگی تاریخ. بله. لیکن پوسیده از رتر تاریخ بنویسه و فلانی خیلی نامرد و فلانی حالا اینجوری بود، حالا وطن فروش بود، وطن ساز بود، حالا چه تشبیه کنه، چه تنبیه، چه تأثیری داره برای دیگران؟
البته خب این قضاوت تاریخ چگونه خواهد بود، در واقع این یک مسئله تاریخی هست.
درسته، میگم اما تاریخ اومد به درد چه به درد من میخوره.
بله این جنبش هم به فرمایش شما کاملا متین و درست. من در لحظه حاضر که زنده هم میخوام زندگیم در شأن و کرامت زندگیم.
خدا پدر شما میگم تمام این تاریخ الان جمع بشن، همش هم اینجا تابلو کنن آویزون کنن، برای من یه بربری میشه که من بخورم زنده به اونال بینا فردا چی بخواد بشه.
بله خب دیگه واقعا زبانم قاصره، دیگه نمیدونم چه بگویم. زنده و پایدار باشی.
قربان شما.
بسیار ممنونم از شما. همین
که خواهش میکنم انشالله شب خوبی داشته باشی.
زنده باشی.
اگر روز از روزی خوبی داشته باشی.
امیدوارم شما هم روزگار خوب و ایام خوشی داشته باشی.
انشالله کل انسان ها همین باشه، با یه نفر دو نفر کنه همینشالله همه جا خوب باشه، همه زندگی کنن با ایده راسخ و ایمان خودش، از هر چی هست، هر کی هست، هر فرقه ای هست، انسان بلاخره یا با هر جا هست، هر کی هست، فرق نمی کنه.
بله
اگر انسان ها اجتماعی زندگی نمی کنه، از غار نشینی شروع نکردم، اگر حالا که رستان راسخش باید با هم زندگی کنن خوب، بس فرق نمی کنه. آقا قربانت،
بسیار سپاسگزارم از شما. ممنونم، شب و روزتون بخیر. خدا
قربانت آقا، خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند.
کارخانه، برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا میشنوید. همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان با 36 برنامه کارخانه، مجله هفتگی و کارگری رادیو ندا با شما هستیم. در قسمت اول برنامه اخبار کارگری را در هفته‌ای که گذشت همراه با شادیار عمرانی به سمع شما میرسانیم. در بخش دوم به گزارشی از ترکیه میپردازیم و آخرین اخبار را در مورد فاجعه معدن سوما تهیه کرده ایم که همراه با مصاحبه ای از تولگا کارامان فعال کارگری از ترکیه خواهید شنید. در قسمت سوم طبق روال هر هفته قسمت 16 رمان کارگری نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و لالی محمدی خواهید شنید. تا پایان برنامه با ما باشید. و اما اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت. خبر اول این هفته را با گزارش‌های تکان‌دهنده معاون روابط کار شروع می‌کنم. به گفته معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حوادث محیط‌های کار هر سال بیش از 300 هزار میلیارد ریال به کشور خسارت وارد می‌کند. حسن 17 تن، 31 اردیبهشت ماه در گرد همایی مدیران کل اجرایی، معاونان و رؤسای ستادی روابط کار سراسر کشور در اصفهان گفته است که در سال گذشته 13,000 حادثه ناشی از کار رخ داد که بیش از 1,800 مورد آن منجر به فوت شد. وی در ادامه گفته که به دلیل کاهش امنیت نیروی کار و کاهش امنیت سرمایه گذاری شرایط قراردادهای کار تغییر یافته، به گونه ای که بیش از 90% قراردادهای کار در سال گذشته موقت بوده است. 17 تن با اشاره به اینکه مخفی کاری و عدم شفافیت در ارائه آمارها توسط استانها ما را در برنامه ریزی دچار اشتباه می کند ادامه داد. قوانین و مقررات به تنهایی برای کاهش حوادث ناشی از کار کافی نیست. بر اساس اعلام سازمان جهانی کار، سالانه 321 هزار نفر بر اثر حوادث شغلی و حدود 2 میلیون و 300 هزار نفر نیز بر اثر بیماری های شغلی جان خود را از دست می‌دهند.
در آمریکا هزاران نفر از کارکنان رستوران زنجیره‌ای مک‌دونالدز که خواهان حقوق بیشتر و حق تشکیل اتحادیه بدون اقدامات تلافی جویانه بودند، در آمریکا تظاهرات کردند. پلیس حدود 100 معترض را که روز چهارشنبه 21 می 31 اردیبهشت در مقابل دفتر مرکزی شرکت مک‌دونالدز در ایالت ایلینویز امریکا تظاهرات کرده بودند، بازداشت کرد. سازماندهان این تظاهرات اوایل همان روز پس از آنکه این فروشگاه زنجیره‌ای فست فود دفاتر خود را در اوک بروک در ایلینویز تخلیه کرد، محل اعتراضات خود را تغییر دادند. پلیس به معترضانی که در خیابان تظاهرات می‌کردند هشدار داد متفرق شوند. برخی از تظاهر کنندگان ملبس به یونیفرم های مک‌دونالدز برای بازداشت داوطلب شده بودند. به گفته سازمان دهندگان این اعتراضات، بیش از 100 نفر از کارکنان مک‌دونالدز به همراه رهبران محلی و هوادارانشان که از سراسر آمریکا در این اعتراضات شرکت کرده بودند، بازداشت شدند. معترضان حداقل پرداخت حقوق 15 دلار در 8 ساعت را از سوی این شرکت بزرگ خواستار هستند. معترضان که ورودی شرکت مک‌دونالدز در اوک بروک را مسدود کرده بودند، شعار سر می دادند مک‌دونالدز نمی توانی مخفی شوی و نه بیگ مک و نه سیب زمینی سرخ کرده حقوق ما را افزایش دهید. تظاهرات علیه بزرگترین رستوران زنجیره‌ای دنیا یک روز قبل از نشست سهامداران این شرکت برگزار شد. این اعتراضات به دیگر کشورها نیز کشیده شد. سازماندهان این اعتراضات میگویند که آنها 230 تظاهرات در 33 کشور دنیا از جمله فرانسه، برزیل و اندونزی برگزار کردند.
اعتصاب رانندگان اتوبوس در برزیل وارد سومین روز خود شد. در حالی که تنها 3 هفته به آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده است، اعتصاب رانندگان اتوبوس در برزیل وارد دومین روز خود شد و سیستم حمل و نقل در بزرگترین شهر این کشور همچنین با اختلال روبرو است. رانندگان اتوبوس در ساو پائولو روز چهارشنبه 31 اردیبهشت 21 ماه می به اعتصاب خود ادامه دادند و بدین ترتیب نیمی از پایانه های اتوبوس در این شهر تعطیل شدند. رانندگان اتوبوس و جمع کنندگان کرایه روز سه‌شنبه بدون هیچ هشدار قبلی دست به اعتصاب زدند. بر اساس گزارش‌ها برخی از رانندگان وسیله نقلیه خود را وسط خیابان رها کرده و در رفت و آمد اختلال ایجاد کردند. این اعتصاب 230 هزار مسافر را با مشکل مواجه کرده است. هدف از این اعتصاب تحت فشار قرار دادن اتحادیه رانندگان اتوبوس برای موافقت با افزایش 19 درصدی حقوق آنهاست. اتحادیه با افزایش 10 درصدی حقوق موافقت کرده است. نیروهای پلیس برزیل نیز روز چهارشنبه در 14 ایالت اعتصاب کردند. کشور برزیل اخیراً در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال و انتخابات در ماه اکتبر با یک سری اعتراضات و اعتصاب‌ها برای افزایش حقوق و بهبود شرایط کاری روبرو شده است. مقامات امنیتی جام جهانی گفتند طرح‌های احتیاطی برای مقابله با هر گونه اعتصاب در جریان مسابقات جام جهانی پیش بینی شده است. منتقدان میگویند پول هنگفتی که هزینه این رویداد ورزشی می شود باید برای نظام درمانی، خدمات آموزش حمل و نقل و مسکن برزیلی ها هزینه شود. تا کنون چندین مورد درگیری خشونتبار بین معترضان و نیروهای امنیتی در برزیل طی هفته‌های اخیر رخ داده.
اعتصاب کارگران شرکت جیسون در فاز 12 پارس جنوبی. 150 نفر از کارگران اکیپ‌های اجرایی شرکت جیسون که یکی از زیرمجموعه‌های شرکت پتروپارس واقع در فاز 12 پارس جنوبی می باشد، 29 و 30 اردیبهشت دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. این کارگران در 4 ماه گذشته تنها بخشی از حقوق بهمن ماه و بخشی از حقوق اسفند خود را دریافت کرده و ما بقیه حقوق این 2 ماه و ماه‌های فروردین و اردیبهشت آنان هنوز پرداخت نگردیده است. کارفرمای شرکت جیسون در ماه‌های گذشته روزانه 1 ساعت از حقوق این کارگران را نیز محاسبه نمی‌کند و همچنین مرخصی‌های معوقه تمامی این کارگران نیز به گرو گرفته شده است. روز دوشنبه تمامی این 150 کارگر نصف ساعت کاری را در اعتصاب بوده و روز سه‌شنبه کل ساعت کاری به سر کار نرفته و در محوطه تحصن نمودند. لازم به ذکر است که شرکت جیسون با هیچ یک از این کارگران عقد قرارداد ننموده و کارگران بدون هیچ نوع قراردادی و با توافق لفظی مشغول به کار می باشند. مدیران شرکت با وعده اینکه تا 10 روز آینده تمام مطالبات کارگران را پرداخت می نماید تلاش کردند تا آنان را به سر کارشان برگردانند و کارگران اعتصابی توافق کردند که چنانچه پس از اتمام 10 روز مطالباتشان پرداخت نگردد دوباره دست به اعتصاب خواهند زد.
تجمع و راهپیمایی اعتراضی کارگران فولاد زاکروس کردستان در سنندج. روز دوشنبه تعداد کثیری از کارگران شرکت فولاد زاکروس کردستان حدود 118 نفر با در دست داشتن پلاکارت‌های اعتراضی با مضمون بازگشت به کار و دریافت حقوق‌های معوقه‌شان اقدام به اعتراض و راهپیمایی در خیابان‌های شهر سنندج کردند. این کارگران برای احقاق مطالباتشان ساعت 9 صبح همگی در مقابل اداره کار و امور اجتماعی سنندج تجمع کردند که بعد از 2 ساعت زمانی که پاسخی از مسئولین اداره کار نگرفتند به سمت اداره صنایع و معادن بازرگانی در میدان مادر سنندج راهپیمایی کردند. در پی عدم پاسخگویی مسئولین اداره صنایع، کارگران با ادامه حرکت اعتراضی خود به سمت استانداری شهر سنندج حرکت کردند. در طی مسیر آنان با گذشتن از خیابان‌های اصلی و مرکزی سنندج، خیابان فردوسی، شاپور و خیابان استانداری در مقابل استانداری تجمع کردند. با وجود همراهی خودروهای نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی و حتی لباس شخصی، آنان متحد و منسجم بر خواسته‌های خود پایفشاری کردند که سرانجام با پیشنهاد مسئولین استانداری مبنی بر گفتگو و حضور در سالن اجتماعات استانداری موافقت کردند. در طی 2 ساعت مذاکره با استاندار، وی به کارگران قول داد که تا پنجشنبه 1 خرداد ماه 93 اجالتاً بعد از حساب حقوق معوقه کارگران پرداخت شود. در پایان کارگران معترض به استاندار اعلام کردند که در صورت محقق نشدن این قول‌ها و وصول مطالبات تا موعد مقرر حتما این تجمع و حرکت اعتراضی را به مقابل ساختمان مجلس خواهند کشید.
اخراج 235 کارگر اعتصابی معدن طلای سفید آفریقای جنوبی. شرکت معدن لونمین، سومین معدن طلای بزرگ جهان، دوشنبه اعلام کرد 235 تن از کارگران اعتصابی خود را که از 4 ماه پیش تا کنون در اعتصاب به سر می‌برند اخراج کرده است. یک سخنگوی این شرکت گفت افراد اخراج شده از کارکنان بخش‌های حساس و ضروری این معدن بودند که طبق قرارداد با انجمن کارگران معدن و اتحادیه ساختمانی AMCU اجازه نداشتن کار را تعطیل کنند. این گروه از کارگران معدن از 23 ژانویه تا کنون سر کار خود حاضر نشدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از جوهانسبورگ، سخنگوی شرکت لونمین بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه در ماه فوریه اعلام کرد به کارگرانی که نقش مهمی در فعالیت معدن دارند دستور داده شده بود تا 12 ماه می کار خود را از سر گیرند. آفریقای جنوبی 80% پلاتین یا همان طلای سفید جهان را و تقریبا 1/3 پلادیوم جهان را تأمین می کند. کارگران این معدن خواستار 2 برابر شدن دستمزدشان به عنوان حقوق پایه هستند و این رقم به استثنای سود آنهاست و پیشنهاد کارفرمایان را رد کردند.
اخراج 500 کارگر معدن زغال سنگ واله در استرالیا. شرکت برزیلی واله تایید کرد که مجتمع معدن اینتگرا در استرالیا را به دلیل اینکه فعالیت زغال سنگ تحت شرایط فعلی بازار از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست، تعطیل و 500 معدنچی را اخراج خواهد کرد. یک معدن زیرزمینی و یک معدنی روباز که توسط اینتگرا در منطقه هانتر والی نیو ساوت ویلز گردانده می شود تعطیل خواهد شد. بر اساس گزارش نیوکاسل هرالد به کارمندان واله گفته شده این معدن تعطیل خواهند شد، اما تسهیلات همچنان نگهداری خواهند شد. قیمت های زغال سنگ حداقل 30% در 2 سال گذشته سقوط کرده و معدنکاران را به اقدامات جدی واداشته است. زغال سنگ دومین کالای صادراتی بزرگ استرالیا بوده که این کشور اتکای زیادی به آن دارد و صنعت زغال سنگ یکی از بزرگترین کارفرماهای این کشور. و اما اخبار فعالین کارگر. جمیل محمدی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران پس از 20 روز که از دستگیری و بازداشتش در بند انفرادی 209 وین می‌گذشت، ساعت 4 روز 30 اردیبهشت 93 از زندان وین آزاد شد. ایشان همراه 3 نفر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به دلیل تلاش برای تدارک برپایی و گرامی داشت روز جهانی کارگر در محل وزارت کار در تاریخ 10 اردیبهشت 93 شبانه در منزل خود بازداشت گردید. داوود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که 2 سال پیش به بازنشستگی نائل آمده بود، در سحرگاه روز شنبه 3 خرداد ماه هنگامی که بنابر دعوت 5 سندیکای فرانسوی به کشور فرانسه و شهر پاریس دعوت شده بود، قصد خروج از کشور را داشت که در آستانه ورود به هواپیما در فرودگاه امام خمینی توسط مامورین امنیتی از سفر ایشان جلوگیری به عمل آمده و به ایشان ابلاغ کردند که ظرف 2 روز آینده به دادگاه انقلاب مراجعه نماید. رضوی که در 10 سال اخیر به عنوان فعال سندیکایی و کارگری زحمات قابل توجهی برای احقاق حقوق کارگران متحمل شده بود، قرار بود در نشستی کارگری که از طرف فدراسیون‌های معروف سندیکایی در تاریخ 26 ماه می در شهر پاریس برگزار می‌شد حضور داشته باشد، اما گویا از آنجا که این دعوت از سوی عوامل امنیتی و قضایی داخل کشور مایده خوشایند نبوده، از خروج نام برده بدون اینکه ممنوع خروج باشد جلوگیری به عمل آمد. لازم به ذکر است که آقای داوود رضوی از سال 1384 فعالیت کارگری سندیکایی خود را آغاز کرد و همصدا با دیگر یاران سندیکاییش در اعتراضات و اعتصابات سندیکایی در سال 84 حضوری فعال و مستمر داشت و چندی نوبت سابقه بازداشت و صدور حکم قضایی برای ایشان از دیگر تجربه ها می باشد.
روز پنجشنبه 1 خرداد خانواده جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران موفق به ملاقات با ایشان شدند. جعفر عظیم‌زاده که از بامداد 10 اردیبهشت در بازداشت به سر می‌برد، 2 هفته قبل نیز که در سلول افرادی در بند 209 زندان اروین بود، یک بار با خانواده‌اش ملاقات داشته و در طول این 2 هفته مسئولین اروین حتی اجازه تحویل وسایل درخواست ایشان را نیز نداده.
حوادث کار در هفته‌ای که گذشت. مرگ کارگر ساختمانی بر اثر برق گرفتگی در سالی. یک کارگر ساختمانی بر اثر برق گرفتگی دچار حادثه شد و جان باخت. به گزارش 30 اردیبهشت فارس از شهرستان سالی، صالح فضلی کارگر ساختمان عصر روز چهارشنبه هنگام آرماتوربندی در ارتفاعات به دلیل برخورد با ترانس برق دچار برق گرفتگی شد. انتقال وی به بیمارستان نیز کارساز نبود و این کارگر ساختمانی 28 ساله صبح روز چهارشنبه در بیمارستان شفای سالم جان باخت. یک نفر از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، دانشجویی و کارگری با صدور بیانیه‌ای و نیز ارسال رونوشت آن برای سازمان جهانی کار ILO فاجعه معدن سوما را محکوم کردند. در متن این بیانیه که توسط کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق کارگران داهک منتشر شده است، آمده است که ما جمعی از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، دانشجویی و کارگری فاجعه انفجار معدن سوما در مانیسای ترکیه که به کشته و زخمی شدن صدها کارگر معدنچی و داغدار شدن بازماندگان این کارگران انجامیده است را نه یک حادثه بلکه فاجعه انسانی می‌دانیم و سرمایه‌داری را مسبب اصلی بروز چنین فجایع مرگباری برمی‌شماریم. این نه اولین بار بوده و نه آخرین بار خواهد بود که طبقه کارگر قربانی سیاست‌های بهره‌کشی سرمایه‌داری می‌شود. کارگران ترکیه تنها قربانیان نیستند. طبقه کارگر در جهان با درد و مطالباتی مشترک هر روز در کنار حقوق حقی که از دست می‌دهند، جان خیش را نیز هزینه حیات نظام سرمایه‌داری می‌کنند. ما ضمن ابراز همدردی با کارگران معدن سوما، خانواده‌ها و بازماندگان آنها، خواهان پایان یافتن تضییع حقوق کارگران، بروز چنین فجایع غیرانسانی و سیاست‌گذاری‌های دولت‌های حاکمه علیه طبقه کارگر هستیم که در ضد انسانی‌ترین وجه به مرگ کارگران و به خطر افتادن سلامت جسمی و روحی آنها می‌انجامد و تنها راه نجات طبقه کارگر را اتحاد جهانی کارگران می‌داند. آخرین اخباری که از سوما به برنامه کارخانه رسیده تا این لحظه اینه که کارگران معادن ترکیه در واکنش به فاجعه سوما دست به اعتصاب زدن و در دومین روز اعتصاب خود هستند. به گزارش 31 اردیبهشت، هفته گذشته 301 معدنچی به دنبال وقوع انفجار و آتش‌سوزی در یک معدن زغال سنگ در شهر کوچک سومای ترکیه جانشون رو از دست دادن و خشم عمومی رو برانگیختن. مقامات ترکیه 8 نفر از جمله مدیر شرکت اداره کننده این معدن رو در این ارتباط دستگیر کردن. یکی از مقامات اتحادیه کارگران ترکیه گفته که ما خواهان بازرسی منی از همه معادن هستیم و تا زمانی که این کار انجام نشه بر سر کار حاضر نمیشیم. بر اساس گزارش رویترز، گزارش‌های اولیه از دلایل احتمالی این فاجعه حاکی آتش‌سوزی ممکنه به دلیل گرم شدن زغال سنگ بر اثر تماس با هوا و انتشار نوکسید کربن در معدن داده باشه. در رابطه با فاجعه سوما گفتگوی دیگری داشتیم با تولگا کارامان، فعال کارگری از ترکیه که با هم می‌شنویم.
سوال اول اینه که گفته میشه تعداد کشته شدگان بیشتر از اعداد ارقامیه که دولت منتشر میکنه. از طرفی از ورود گزارشگران خارجی به منطقه جلوگیری میشه. تا چه حد این ادعاها صحیح هستن؟
Organizasyon kurdu, bu organizasyonu da yıkmak istemez yani bunu da sağlam bir şekilde yapıyor işte buna ses çıkarılarına çıkarılarına.
Vakti ki tezadı kurbaniyan به شکل نادرست داده میشه و همچنان خبرهای دروغی که نام حزب عدالت و توسعه با آن توام است و پخش نوارهای صوتی مقامات بلند رتبه حکومت طبعا از سوی مردم نسبت به حزب عدالت و توسعه پیش‌داوری را به وجود آورده. در کنار این همه بنابر تعداد قربانیانی که در روزهای اخیر اعلان شد شک مردم برطرف نشده. از شروع حادثه به شکل مداوم شبهه‌ای در میان مردم وجود داشت. این شک تا هنوز هم ادامه داره. طبعا این از اشتباهات خود حزب عدالت و توسعه ترکیه سرچشمه می‌گیره.
و اما سؤال دومم رو میپرسم، اکسیون هایی در محکومیت نقش دولت در فاجعه سوما و حمایت از قربانیان در این سو آنسو برگزار شده، با این حال هنوز اقدام جدی از سوی سندیکاها و احزاب چپ رو شاهد نیستیم با اینکه دولت 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. به نظر میرسه که این حادثه فاجعه بار بیشتر از اون که موجب وحدت طبقه کارگر در ابراز خشمشون در سراسر کشور و حتی در سطح بین المللی بشه تبدیل به خوراک رسانه‌ای برای رسانه‌های جریان اصلی شده. نظر شما چیه؟
Öncelikle birinci sorudan başlamak istiyorum. Tabii kayıpların sayısının yanlış verildiği intibası yaratılması AKP'nin sürekli yalan
رفتار و گفتار سران حکومت نسبت به قربانیان اخیر فاجعه سوما و کارگران و زحمتکشان چهره و ذهنیت اصلی حزب عدالت و توسعه را به شکل درست ترسیم میکنه، یعنی به طرز آشکاری رویه خشن و استثماری اونها رو نسبت به زحمتکشان خوب به تصویر میکشه. مثال اخیر رو اگه بنگریم میبینیم که حکومت از خشم و نفرت خود در مقابل خانواده های قربانیان و کشته شده ها از شدت و زور پلیس مسائلی رو به کار گرفته است. یعنی حادثه سوما تنها جنایتی نیست که حکومت مرتکب شده باشد. در طول حکمرانی حزب عدالت و توسعه فعلی بیشتر از 10,000 کارگر کشته شدند و این جنایت ها هیچگاه پیگیری نشد و عاملان این 10,000 کشته هیچگاه به دادگاه کشیده نشدند. یعنی در سیستم حقوقی هیچ نوع توجهی به این جنایات نشده. حتی این فاجعه های انسانی هیچ وقت در مطبوعات خبری هم قرار نگرفت و همانطور صدایشان مدفون شد. یا مطبوعات هم با همکاری حزب عدالت و توسعه بر اینها لاپوشانی کردند و بر اونها سرپوش گذاشتند. در کنار این همه اخبار چنان فجایعی چرا از سوی سندیکاها و بعضی اعصاب سوسیالیست به سمع جهانیان رسانیده نشد؟ به نظر من این مشکل و ضعف خود سندیکاها و اعصاب چپه. این جریانها بعضی سیاستهای اشتباه و غلط رو در پیش گرفتند. چون این باید بگیم که بعضی سندیکاها حتی با حزب عدالت و توسعه هم همکاری میکنند. از سوی دیگر سندیکاهایی مثل دیسک و کسک نیز در میان خود بعضی مشکلات درونی دارند که اینها به جای سازماندهی کارگران اونها را به پاسیفیزم سوق میدن که آخرین مثالش رو نیز در فاجعه سوما دیدید. چیزی که باید این سازمان ها بعد از فاجعه انجام می دادن اعتصاب بیوقفه سراسری در کشور بود که متاسفانه سندیکاهایی که خود را دموکراتیک تر می نامند مثل دیسک و کسک با سیاست غلط و پاسیفیزه کردن کارگران از عهده چنین کاری نتونستن بر بیان. یعنی چنین سندیکاها و احزاب سوسیالیستی نمیتونن درست سازماندهی شوند و فضای سیاسی ایجاد کنند و با چنین عمل کرد این سازمانها نیز چنین تصور میشه که احزاب چپ در حال ضعیف شدن و اصلا پاشیدنند و حزب عدالت و توسعه نیز با دیدن چنین فضایی بیشتر قدرتمند و حالت دیکتاتوری خود رو بیشتر به خودت میگیره. باید جلوی چنین اشتباهاتی رو گرفت و فضا رو دگرگون کنیم. باید به خاطر صدا آوردن جریان کارگری اکثر عملهای رادیکال و سختی از خود نشون داد. در خیابانها با نیروهای حکومت درگیر باید شد. برای در هم کوبیدن بورژوا چنین عملی ضعیف و سنده نیست. اگر بعد از فاجعه سوما به شکل سازمان یافته با مردم بر ضد حکومت برخاسته و چنان که گفتیم اگر اعتصاب سراسری بدون وقفه به راه انداخته میشد، امروز صدای فاجعه سوما جهانی میشد و این حرکت نیز بر سر مردم ترکیه به شکل محسوسی تاثیرگذار بود. طبعا بعضی تظاهرات سمبولیکی انجام گرفته، مانند اعتصاب 3 دقیقه‌ای و درگیری خیابانی با پلیس، اما این تظاهرات خیلی کوچک باقی موندن و چنان که دیدیم هیچ گونه صدای بزرگی با خود نداشت. در اینجا سوسیالیست‌های چپ و سندیکاها باید از خود انتقاد کنند و نقطه مهم نیست سندیکاها و احزاب چپ به اصل خود برگشته و باید سیاست طبقاتی را پیش بگیرند. بعد از زمانی طولانی که چنین فرصتی پیش آمده، باید طبیعت طبقات را درست درک کرد. به جای تظاهرات و راهپیمایی‌های سمبولیک باید به کار آگاهی در طبقه کارگر دست زد و اونها رو یک جا گرد آورد و با سیاست‌های روشن و تاثیرگذار مجادله علیه استثمار رو سازماندهی کرد. اگر چنین نشه، می‌بینیم که حزب عدالت و توسعه برعکس پرقدرت‌تر و خشن‌تر میشه. مثلا بنابر سیاست‌های ضعیف و سازماندهی نشده تظاهرات سال گذشته گزی یا عدم هماهنگی بین سندیکاها، متاسفانه این حرکت با شکست مواجه شد. حرکات امروزی هم متاسفانه چنین و حزب عدالت و توسعه با پیروزی از این فرصت بیرون اومده. وقتی که مینگریم بیش از 300 کارگر کشته شده و فاجعه‌ای واقعا بزرگه، اما بازم حزب عدالت و توسعه حمایتش رو از اربابان بورژوا ادامه میده. طبعا اینجا هدف حکومت ادامه استثمار طبقات زحمتکشه که برای ادامه حیات سیاسی خود ضروری میدونه این رو، چنان که در این کشور هیچگاه دموکراسی بورژوایی نیز نبوده و در زمان دیکتاتوری حزب عدالت و توسعه نیز در میان نبود. در حقیقت اینجا به شکل روشن استثمار زحمتکشان و کارگران در میانه. خصوصا مقاطع کار فرعی در زمان حزب عدالت به منتهای درجه خود رسیده و تعداد زیادی از کارگران بدون بیمه کار میکنند. همچنان موضوعی را که به شکل نرمال در سیستم کاپیتالیستی هم که باید بگیرن گرفته نمیشه. در حقیقت هیچ سازمان سوسیالیستی و یا سندیکایی جلوی این رو نمیگیره، چون طوری که قبلا اشاره کردم در اینجا هماهنگی سیاست طبقاتی بسیار ضعیفه. اما در سیاست طبقاتی هماهنگی بین جریان‌های سیاسی وجود می‌داشت، وضع فعلی خیلی‌ها دیگرگون می‌شد و حزب اقتدار و حزب عدالت و توسعه نمی‌تونست به شکل آشکار حق زحمتکشان و کارگران رو تادام کنه. طبعا اگر خیلی با مشکل مواجه شه، حزب اقتدار بعضن مجبور خواهد بود که عقب نشینی کنه، اما به خاطر این باید سندیکاها و سازمانهای چپی هم با هم یک جا به سیاست درست و درک درست از سیاست طبقاتی دست پیدا کنند. باز هم اگر به فاجعه سوما بنگریم، نه اولین و نه آخرین جنایتی خواهد بود که از سوی حزب عدالت و توسعه به صف میرسه. حزب حاکم با گفتن حادثه کاری میخواد به سیر کردن اربابان ادامه بده و حزب عدالت و توسعه به خاطر دست دادن به چنین اعمالی دست میزنه که قدرت مالی خود رو از اینجا به دست بیاره. مثلا صدای ثبت شده دزدی‌های وزیرانش که به دست فراموشی سپرده شد که اگر پیگیری میشد میدیدیم که دست تمام حکومت آغشته به تاراج حق کارگرانه. اما سر این دوسویه ها رو با عجله پوشانده، یعنی به خاطر تحکیم قدرت سیاسی و اقتصادی خود با تجاران و شرکت‌های نزدیک به خود همکاری می‌کنه و کمک مادی هنگفتی به دست میاره که به خاطر پوشاندن چشم مردم از اون استفاده می‌کنه. همچنین با شرکت‌های مطبوعاتی نیز تنظیمی رو به وجود آورده و هماهنگی کرده که دروغ پراکنی‌های خود رو از این طریق به مغز مردم منتقل کنن. بدین ترتیب حکومت از اربابان پولدار و شرکت‌های بزرگ کاپیتالیستی حمایتش رو ادامه داده که در عقب خود حمایت در پشتیبانی از خود حمایت‌های مالی بزرگی رو داشته. بنابراین حزب عدالت و توسعه هیچگاه شرکایش رو در مقابل عدالت واقعی و مجادله مردم کارگر و زحمتکش از دست نخواهد داد. موضوع مهم در اینجا واکنش حزب عدالت و توسعه در مقابل خیزش مردم آگاهه. اگر موضوع چنین دوام پیدا کنه، خروش جدیدی از اعتراضات را در پی خواهد داشت و این اعتراضات را باید به شکل آگاهانه سازماندهی کرد. وقتی که بیشتر از 10,000 کارگر کشته میشن و هر روز نیز بر تعداد این افراد قربانی افزوده میشه، از اربابان شرکت ها گرفته تا وزیران هیچگاه مسئول چنین جنایت های محاکمه نمیشن و یا این جنایات به مطبوعات نیست راه پیدا نمیکنه. فاجعه سوما نیست به خاطر یک کمی در مطبوعات جا گرفت که جنایت بزرگ یا به شکل درست یک قتل عام بود، اما باستم گزارش خبری درست و کافی نبود.
بونو طبی کندی یانده بولنن کندی یانداشلاری کندی ایش آدملاری کندی مدیاسیلا بیرلیکته بی
قسمت 16 رمان نینا نوشته ی ثابت رحمان را با اجرای آزاد عزیزیان و لاله محمدی می‌شنویم. Oh,
سال دیگر او هدفش را خوب می‌دانست. اعلامیه‌های انقلابی را توی زنبیل مخفی کرده بود. او این اعلامیه‌ها را که حاوی مطالبی پیرامون اوضاع اجتماعی و راه آزادی طبقه کارگر بود، به میان زحمتکشان می‌برد تا با پخش آنها به آگاهی سیاسی توده‌ها یاری کرده و آنان به صفوف انقلاب بپیوندند. این دومین بار بود که ورا در طول زندگیش مأموریت مبارزانه ای را پذیرفته بود و برای انجام دادن آن شتاب می کرد. وقتی از خانه خارج شد، تصمیم داشت تا زندان بائیل برود. هرگاه پلیس از او مقصدش را می پرسید، وانمود می کرد که برای ملاقات یکی از زندانیان به زندان بائیل می رود. ولی حالا که به آرامی در کنار دریا گام بر می داشت، این تصمیم و کاری را که به عهده داشت شتاب زده تحلیل کرد. او پیش خود به اشتباهاتی که می توانست از نقطه نظر مخفی کاری ظن کسی را برانگیزد اعتراف می کرد. این اشتباهات چنین بودند: اول اینکه او نمی دانست امروز در زندان غذا برای زندانیان قبول می کنند یا نه. خویشاوندان زندانیان فقط یک روز در ماه می توانستند برای زندانی غذا یا میوه ببرند. کسانی که به زندان رفت و آمد داشتند از این امر به خوبی مطلع بودند و عدم اطلاع ورا می توانست عواقب وخیمی ایجاد کند. اشتباه بزرگتر و خطرناکتر این بود که ورا در زندان بائیل حتی یک نفر زندانی نیز نمی شناخت. البته اگر می پرسیدند می توانست نام جعلی بگوید، ولی اگر بدگمان شده و تحقیق می کردن چی؟ آیا این شکشان را بیشتر نمی کرد؟ مسئله دیگری نیز او را می آزرد. از آنجا که زندان بائیل یک زندان سیاسی بود، امکان داشت پلیس زودتر بدگمان شود. این افکار موجب شد که ورا از رفتن به زندان بائیل و اندیشیدن درباره پاسخی که احیاناً به مأمورین می داد منصرف شود. تصمیم گرفت پس از طی مسافتی در جاده بائیل به عقب برگردد و هرگاه از او مقصدش را بپرسند بگوید که برای گردش به صحرا آمده است. وقتی به باغ فرماندار رسید، به سمت چپ پیچید و شروع به راه رفتن از کنار اسکله‌های مخروبه و کشتی‌های کهنه و خراب بادبانی کرد. عجله داشت، زیرا شنیده بود که منزل فرماندار در این حوالی است و حتماً خدای باکو اطراف خود را با فرشته‌هایی که در اداره پلیس کار می‌کردند محافظت می‌کرد. ورا از کنار خدا و فرشته ها به سلامت گذشت و مانند گذشته با گام های مطمئن به پیش روی خود ادامه داد. باد در بائیل که در دامنه کوه واقع شده بود اندکی شدیدتر بود. باد زوزه کشان در میان کلبه های چوبی، کشتی ها و دکل هاشان می پیچید. از دور دست ها صدای سوت مضطرب کشتی به گوش می رسید. ورا پس از طی مسافتی چهار ملاح را دید که به طرف او آمدند. خواست راهش را کج کرده و از پیاده رو به خیابان بگذرد، ولی دیر شده بود. ملاحان عمدن برای رسیدن به او بر سرعتشان افزودند و راهش را سد کردند. قلب ورا مانند قلب پرندهی می تپید. چه کار کند؟ اگر داد بزند و کمک بخواهد چه خواهد شد؟ آن وقت از چاله در نیامده به چاه می افتند. این افکار به سرعت از مغزش گذشت. گویی کسی توی گوشش گفت: خودتو نباز، این یه امتحان واسه تو. شاید تو آینده به وضعی مشکل تر از این دچار شی. رد گم کن و در رفتن رو یاد بگیر. ورا زود به خود مسلط شد و در حالی که درست به چشمان ملاح مقابلش خیره شده بود ایستاد. ملاح به زنبیل نگاه کرد و قاه قاه خندید و به پهلو دستیش گفت: بچه ها، خداوند دختر زیبایی نصیبمون کرده با یه عدد زنبیل پر از نان و سبزی. حتما زیرش هم یه بطری عرق است. بخور و کیف کن. یه ملاح غیر از این از خدا چی میخواد؟ اندکی به ورا نزدیک شد و مثل آدمهایی که گویی حرف بامزهی زده باشد هر هر خندید. ورا دو سه قدم عقب رفت، ولی به ملاح دیگری برخورد. با صدای آمرانه‌ای که حتی خودش هم انتظارش را نداشت فریاد زد: بی‌ناموسا، ولم کنید! ملاحان اندکی جا خوردند. برای یک لحظه دست و پایشان را گم کردند، چون انتظار چنین مقاومتی را نداشتند. ملاح اولی که لحظه قبل هر هر می خندید دندانهایش را به هم فشرد و با لحنی عصبی گفت: تو از کجا می دونی ما بیناموسیم؟ از شدت خشم دست ها و لبان ورا می لرزید. به سختی بر خود مسلط شد و جواب داد: اگه بیناموس نبودید مزاحم دختری یه نفر کارگر که به زندان قضا می بره نمی شدید. ورا از تأثیر این حرف اطلاع نداشت. امکان داشت ملاحان از بی کسی او جریتر شدند، ولی انگار این ترس بی جا بود. حرف های ورا ملاحان را متاسف کرد. ملاح پیری که در فاصله دوری ایستاده و ناظر این جریانات بود به محض شنیدن حرف ورا به آنها نزدیک شد و با دست ملاح اولی را که بیشتر حرکات سبک و ناشایست از او سرزده بود کنار زد و با صدای آرام ولی آمرانه گفت: برید کنار. از قرار معلوم این ملاح در میان آنان نفوذ زیادی داشت، زیرا ملاحان دستور او را اطاعت کرده و اندکی کنار رفتند. ملاح پیر به ورا گفت: دخترم از کاره اینا ناراحت نشو، اونقدر تو کاره خشن جون کندن که خشونت در وجودشون ریشه دوونده، حتی شوخی کردنم بلد نیستن. با نگاه بار دیگر دوستانش را سرزنش کرد و سپس مجدداً به ورا گفت: تو زندان کیو داری؟ ورا حس کرد حتما باید جواب دهد. وقتی از زندان حرف زد باید تا آخرش ادامه دهد. بنابراین با لحنی جدی گفت: داییم تو زندونه. دایید کی بود؟ ورا برای اینکه حرفهایش حقیقی تر جلوه کند گفت: داییم کارگر بود، تو اعتصاب معدن شیبایوف دستگیر شد. پدرم رو هم قزاقه سوار کشتن. ملاح پیر ناراحت شد. با چشمانی اندوه گرفته ورا را نگاه کرد. سپس با کنایه و لحنی سرزنش آمیز به دوستانش گفت: اون طرف مردم سینه‌شون رو سپر گلوله ها کردند و شما این طرف به محض خارج شدن از کشتی واسه از یاد بردن درداتون دنبال عرق میگردی. دختر بیچاره با دست ورا را نشان داد: پدرت جون باخته، داییش در زندان داره میپوسه، شما میخواید اذیتش کنید. ملاح پیر سپس رو به ورا با لحن بسیار آرامی گفت: دخترم بیادبی اینها رو ببخش، برو دیرت میشه، ولی احتیاط کن، ظاهرن تعمیرگاه ها شلوغه، کشتی از صبح تا حالا سوت میکشه، تا بخوای گرگ و سگ همه جا پخشن. ملاح پیر هنگام گفتن گرگ و سگ چشمکی زد و تبسمی کرد. ورا فهمید که منظور او ژاندارم و پلیس است. سپاسگزاری کرد و از ملاح جدا شد. سپس یک دفعه ایستاد و ملاح پیر را صدا زد. مقداری نان و سبزی را از زنبیل در آورد و در یکی از اعلامیه‌ها پیچید و با جرأت به پیرمرد نزدیک شد. بفرمایید. مثل اینکه رفقاتون گرسنه بودن. من واسه داییم فردا غذا میبرم. ملاح امتناع کرد: نه نه دخترم، لازم نیست. دایی تو چهار دیواری زندون منتظر این چند تا لقمه نونه. آزادی ارزشمندتر از هر چیز دیگه است. ببر به اون بده. ورا خواهشش را دوباره تکرار کرد. بالاخره ملاح نان را گرفت. ورا دور شد. بعد به اشتباه بزرگی که کرده بود پی برد. با دست خود به کسی که اصلا نمی شناخت اعلامیه داده بود. با این فکر به سرعت قدمهایش افزود. جرأت نمی کرد برگردد و به پشت سرش نگاه کند. پس از عبور از کنار یک تل سنگی به عقب برگشت و ملاح ها را دید که همانجا ایستاده بودند و اعلامیه را می خواندند. قلب ورا مالامالش شادی شد. چون بی‌اعتنایی ملاحان را دید مجدداً به راه افتاد. پس از اندکی دوباره برگشت و به عقب نگاه کرد. ملاح ها ناپدید شده بودند.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.